بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. خب یادون باشد بحث در تعریف جسم بود و اثبات جسم. خواهیم ببینیم جسم چیست. اثباتش هم خیلی مشکل نداره. این بحثی است که زمانه افلاطون و اون وقتا مطرح بوده، یعنی از بحثی خیلی قدیمیه فلسفه حساب میاد، تو کتاب هم روش کار شده، تو تاریخ فلسفه که رود رو کنه میبینیم. تعریفی که برای جسم میکنن میگن جوهر سه بودی. بودم که میگن منظور از این سه بود طول و عرض و عمقه. خواهش میکنم. سلام علیکم. اما نه این که طول و عرض و عمق که میگن، یعنی جوهر سه بودی که میگن، یعنی هر جوهری که یعنی جسم یه جوهریست که حتما یه خطی به نام طول هست، توش یه خطی به نام عرض، خطی به نام ارتفاع، سه تا خط بالفعل باید توش باشه. اگه این باشد مثلا کره که هیچ خطی توش نیست، نباید جسم حساب کرد. بلکه وقتی میخوان دقیق تعریف کنن، تعریفشون نیست جوهرون یمکن ان یفرز فیه خطوتون سلاست و خطوتن متقاطعتن علا قوائن. جوهرون یمکن ان یفرز فیه ثلاثه خطوط متقاطعه فی نقطه واحده علی قوائم. این تعریف دقیقی است که براش میکنم. پس چهار تا قید داریم، یکی جوهر، یکی قید امکان، یکی قید فرض، یکی هم این قید که بهش بگن همون سه بودی بودن است. این یک، این دو، این سه، این چهار. درباره جوهرش که مفصل بحث شد، یعنی چه تعریفه چیه این حرف و روشن هم هست، یعنی صفت نباشه. اما قبل از اینکه من برم راجع اون به اون سه تا توضیح بدم، البته توضیح مختصر دفعه قبل دادم، اما آخر ساعت تا دیگه از اولش میگم. قبل از اینکه توضیح راجع به اون بدم، اینو بگم که چون ما با هندسه سر و کار داشتیم و تو هندسه و ریاضی گاید در بعضی از مفاهیم مسامحه میکنه، تو کار خودشون خیلی دقیقاً استدلالشون چیزاشون، اما گاهی تو یه چیزای مسامحه میکنن و از لحاظ فیلسوفا تفسیر دیگه این پیدا میکنن. مثلا ببینین میگن که اگر خطی بر یک صفحه عمود باشد، بر همه خطوط آن صفحه عمود است. حرف درستی هم هست و خیلی چیز آموش اثبات میکنن. اما وقتی میام تو فلسفه، وقتی شما میگون عمود، این عمود که اندازه یه زاویه نشون داد، یعنی قائمه، پس باید زاویه ای موجود باشد که اون زاویه اندازش 90 درجه باشه. خب زاویه که این موجود میشه، سلام علیکم، وقتی که دو تا خط همو قطع کنن، تا قطع نکنن که زاویه درست نمیشه. پس بنابراین این که میگون بر همه خطوط این صفحه عموده است، مثلا فرض کنین که این الان بر اینم عموده است، با این قضیه هندسی باید بگم این خط الان بر این خط عموده. ولی از لحاظ فلسفی نمیگن عمود به این. چرا؟ چون این دو تا همه قطع نکردن تا زاویه‌ای بسازد و اون زاویه 90 درجه باشه. توجه فرمون؟ اون وقتی میگن که عمود است که یه زاویه‌ای باشه، اون زاویه 90 درجه باشه. وقتی زاویه نیست چه عمودی؟ در این حال که این قضیه غلط نیست، منتج به شکل اگر فیلسوف بخواد بحث بکنه، میگه باید مثلا بگه هر خطی که بر صفحه عمود است، معناش نیست که اگر این خط را جا به جا بکنیم با هر خط تو اون صفحه زاویه‌ای بسازید اون 90 درجه. یعنی به شکل بیان رو بخوام از لحاظ فلسفی بگم دقیق‌تر بیان کنیم، ولی برای هندسه فرق نمی‌کنه با این بیان بگید یا با اون بیان، چون اون خرش از پل میجد با همین بیان ساده هم که میگه. ولی ما اگه بخوایم دقت کنیم، باید دقت بکنیم که خیلی وقت این بیانای ریاضی برای خودشون دقیق است، برای ما دقیق نیست. یا مثلا فرض کنین شما دیدین مثلا میگن توی سه تا خط، یه خط توی این صفحه فرض کن، ما گویا صفحمون کامل کامل است. مثلا اینجا فرض کنین بگم یه خط اینجا فرض کن، خب اگر این صفحه کامل باشه چه خط وسطش نیست، خط اونجا یه سه صفحه قطع بشه، پس بنابراین همیشه خط قائمه به یه سطحی است که این سطح محدود باشه، یه جایی تموم شده باشه. سطح هم قائمه به یه جسمی است، پس تا اصلا شما جسمی نداشته باشید خط ندارید، بدون جسم که نمیشه خط داشته باشید. ولی که این اسم میگم اگر این خط یه نقطه میذاری این خط هم کشی، میگم اگر این خط تا بی نهایت ادامه پیدا کند این لوازمه داره. تو فلسفه اگر رو خیلی بگوی اگر یه جسمی داشته باشیم که اون جسم محدود باشد به یه چیز سطوحی و اون سطوح محدود باشد به یه اضلاعی و اون جسم از جهت این عرش از ذل اشتا بی نهایت برد، اون وقت تازه میشه یه خط بی نهایت و اون لوازم برش باره. توجه میکرد باید اینا میگم تذکر میدم برای اینکه ما با اون روش های هندسی عادت کردیم اینجا تا میگویم تعجب میکنیم که وقتی تفاوتی بیان رو باید دقت داشته باشیم. خود ریاضیدان دیده باشین تو کار خودشون دقت رو دارن، اون که به درد کارشون میخواد. مثلا فرض کنید تو تعریف تابع چقدر رو این کار کردن که این تابع رو تعریف کنن، وقتی میگن x متغیر است و y تابع x است چقدر رو این کار کردن. بزرگان ریاضی اروپا سالها رو این کار کردن که یه تعریف دقیق از این به دست بدن. فرق تابع ما معادله چیست نه؟ اتفاقا اخیراً یه بنده خدایی دانشجو لیسانس یعنی لیسانس ریاضی داشت و فوق لیسانس فلسفه رفته بود کار کرده بود، این اومده چند رو پیش اتاق من هم گفت که من یه چیز نوشتم، رساله نوشتم و تو این رساله میخوام نشون بدم که چیز چیست این خیلی مشهور است قضیه چی بهش میگن نه که چیز ریاضی منطق ریاضی جدید بر اساس اونه چی بود؟ فرگه. خواهم بگم که فرگه که پایه‌گذار منطق ریاضی است و این منطق را بر اساس تابع چیز کرده است، پایه‌گذاری کرده، دقیقا بین تعریف تابع و معادله اشتباه کرده و اصلا این منطق پایه ریاضی درستی نداره. البته ادعا بزرگیه ولی نوشته بوده، رساله رم داد به من حالا بخرش من و واردم به ریاضی ها. من گفتم بشه مطالعه میکنم ولی دیدم که شروع کرده از اولی که متغیر اصلا انتظارات ریاضی چیز خوب پیش اومده بود، حالا نمیدونم درست یا غلط شد چون من به دقت مطالعه نکردم، واقعا تخصص منم نیست، باید یکی باشه این. البته این چیزایی که ایشون به کار برده استاز عمومی است، یعنی احتیاج به یه لیسانس ریاضی نداره، یه چیزی ریاضیات هم آشنا باشه میتونه، اما حداقل باید یکی باشه حافظش یاری کنه که وقتی فصل قبل میخونه فصل بعد یادش بشه حرف قبل. من الان اصلا یادم میره، خیلی باید هی تو ذهنم نگردم تا مقایسه کنم، ولی منظورم این است که خودشون وقتی نگاه وقتی این تاریخچه تعریفه که نشون میده که ریاضیات چطور شد، تو انتظار شد در این سمبول را که به کار بردن خطر این سمبول ها چی هست، تو خود هم سمبول ها چه اشتباهی شده است بعد تصحیح شده. خیلی اینا را قشنگ نشون داده بود که تو ریاضی هم اونطور که ما فکر میکنیم هنوز 6 در 4 مول درزش نمیده، از این حرفا نیست، اونجا بزنین خطا و بود اسا هنوزش هم ایشون که از مدعی فرگه از بین دو تا اشتباه کرده است کلا. و من گفت من به یه استاد ریاضی هم نشون دادم، اون گفت من از تو حرف مثلا چیز کلاس همین رو تذکر داد. حالا بیزن اونو باید رفتا واقعا بررسی کرد، من میخوام روش داوری کنم ولی میخوام بگم توجه کنین بیان ریاضی ریاضی بیان مطلب رو طوری به کار میره که برای خودش به درد میخوره، نه برای ما. ما وقتی ما میام این فیلس پاشون میکنن همون مطلب بیان کردن خیلی تعجب میکنیم چرا اینا این شکلی گفتن. مثلا فرشون وقتی میخوان که بیان تناهی ابعاد را بیان کنن میان میگن یک کره در نظر میگیریم و فرض میکنیم این کره یه محوری داره، محور نه یه میله از توش گذرنده، یعنی این کره میگرده دور خودش، وقتی میگرده اون قطر وسط نمیگرده، یه خط درست میکنه، اونا میگن خط واقعی. اما همینطور یه خط فرض کنن اصلا اینا خط واقعی نمیدونن. اینا رو باید بهش توجه داشت که ما بیان ریاضی یه جاوای دیدیم بدون میگیم خم تفسیر فلسفی بکنیم یادمون باشه، یه میگن یه خط میکشی این خط میکشی، تو فلسفه خط کشی نداری، تو فلسفه یه جسمی داری که اون جسم متناهی سطوحی دارن. این سطوح هم خدمتتون عرض شد متناهی است، همه قطع کردن وقت یه خط واقعی تو خارج داری رو اون هرچی میخوای بحث بکن، بدون این یه خط همطور وسط این صفحه بکشن چیز تو فلسفه نداری. حالا اینو گفتم برای این که الان میخوام اینجا بکنم. حالا این سه تا قیدی که اینجا به کار رفته، یکی قید سه بودی، یکی قید فرض، یکی هم قید امکان. قید سه بودی ببینید، گفتن که سه تا خط، وقتی میگم سه بودی یعنی شما سه تا خط متقاطع در یک نقطه که زاویه‌هاشون قائمه باشه در نظر بگیرید. چرا گفتن این سه تا خط متقاطع در یک نقطه باشه؟ برای اینکه سه تاشون با هم زاویه داشته باشن. اگه دو تاشون توی نقطه متقاطع باشن، یکشون توی نقطه دیگه، مثلا فرض کنید این سه تا خط، این یه صفحه، این یه خط، این یه خط، فرض کنید دو تا قائمه، اینم یه خط. ببینید اینجا این با این زاویه ساخته است اما با این زاویه نساخته است. اما اگر از اینجا بذارید، ببینید هم اینا این زاویه دارن، هم اینا این زاویه دارن، هم اینا این زاویه دارن، این یه زاویه بین این دو تا، یه زاویه بین این دو تا، اینم یه زاویه بین این دو تا. پس این چه میگم در یه نقطه قطع کنن برای اینکه سه تا زاویه تشکیل بدن. بله 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 بذار من دوباره اینا رو اولش حالا بگم این درسه. خب اینم یه نکته که چرا گفتن در یه نقطه برای اینکه سه تا زاویه داشته باشیم، بعد این زاویه هم باید قائمه باشن. گفتیم که زاویه اگر که قائمه نباشن، حادم باشن، توجه میکنید، یا منفرد باشن، اینا میشه توی صفحه باشن. مثلا خودی این، فرض بفرمایید خودی این صفحه یه تخته، یه صفحه است دیگه، شما میتونید سه تا خط تو اینجا بکشین با زاویه منفرد. این الان سه تا، یا سه تا خط بکشین با زاویه حاده. ببینید این یه زاویه، این یه زاویه، اینم یه زاویه، زاویه این سه تا خط. ممکن است یکی بگه که آقا اگر اینا حاده باشن و قید بکنیم سه تا زاویه حاده مساوی، اونم توی صفحه نمیشن، واقعا هم همین میشه. ببینید الان این زاویه از هر دو تا اینا بزرگتره، اگر بخواد این زاویه برابر باشد با این دو تا، اینا رو باید اینطور در نظر بگیریم، یعنی یه صفحه باشه، باید بگویم که این و این بیرونی صفحه، وقتی یه زاویه با این داره، یه زاویه با این داره، این دو تا هم داره، وقتی نمیشه سه تا باشن. پس اگر زاویه ها قائم نباشن، حاده باشن، باید یه قید مساوی هم اضافه کنیم، سه تا حاده مساوی. تو منفرد دیگه مساوی هم فایده نداره. چرا؟ تو الان ببینید اینا سه تا زاویه منفرد هم مساوی هم هستن توی صفحه، سه تا 120 درجه. یه قید مساوی هم شما اضافه بکنید فایده نداره. اون باز سه تا زاویه مساوی هم با هم بسازن میشه توی صفحه باشن. خب پس بنابراین برای اینکه راحت باشیم، نبخوایم قید مساویه تو تعریف بیاریم، نه هیچ چی، میگم سه تا زاویه قائمه، اون همیشه توی چیز، هیچ وقت توی سطح ممکن نیست واقع بشه. پس اینکه گفتن علا قوائم، برای اینکه میخوان دیگه قید مساویه نیارن و قید مثلا حاده و این چیز هم نیارن، میگن سه تا زاویه چون زوایای قائمه است، همشون 90 درجه ذاتن با هم مساویه. پس بهترین تعریف همینه که بگم این سه تا، سه تا زاویه مساوی با هم دیگه میسازن. پس سه بودی یعنی این. خب حالا بیان سر قید فرض. چرا گفتن فرض یه سه بود درش، نگفتن سه بود بالفعل باشه؟ گفتن برای اینکه ما اجسامی داریم که اصلش تو اونا خدمت ما. اگر ما بیایم این قید فرض نیاریم و بگم که جوهری است که سه بودی، یعنی باید هر جسمی سه تا خط عمود بر هم بالفعل توش باشه، مثل مکعب مستطیل که سه تا ضلعش بر هم عموده، اون میشه جسم. اما مثلا کره، بیضوی، اینا دیگه هیچ کدوم جسم نمیشه، تخم مرغ جسم نمیشه چون هیچ خطی توش نی، کره جسم نمیشه چون هیچ خطی توش نی. خب پس بنابر این قید فرض میارن، یعنی این چه لازم نیست حتما سه تا خط بالفعل عمود بر هم در یه نقطه هم دیگه قطع کرده باشه. اگر چنین سه خطی بشه توش فرض کرد کافیه. پس این فرض برای این است که اونایی که ضلع بالفعل ندارن، اجسام که ضلع بالفعل ندارن داخل تعریفمون بشن. قید امکان به چه دردی میخوره؟ قید امکان برای این است که اگر شما امکان رو نیارید، اون جوهری است که سه خط متقاطع عمود بر هم که در یه نقطه هم قطع کردن در اون فرض میشود. وقت معنیش این است که اگر شما فرض نکنید این جسم نیست، تا اون وقت که شما فرض میکنید سه خط ها جسم است، اون وقت که فرض نکنید جسم نیست. خب اینکه درست نیست که شما فرض بکنید یا فرض نکنید اون جسمه. پس باید بگن یمکن ان یفرض، یعنی اونی است که میتوان در اون، جایز است در اون چنین فرض کرد، نه اینکه حتما باید بکنی تا این جسم باشه. فرضم شما نکنه اون جسمیتش پا بر جا، پس امکان این فرض درش باشه. حالا یکی فرض میکنه یکی نمیکنه این مهم نیست، ولی اگر کسی خواست فرض بکنه بتونه. بعد بحث رو از این امکان چه امکانیه، آیا امکان استعدادی است یا امکان وقوعی است یا امکان عام. امکان استعدادی ها که میدونید یعنی چه؟ امکان استعدادی یعنی این که این شیء الان مستعد است برای این که در چیزی بشود. مثلا میگویم این جسم مستعد است برای این که با سوختن خاکستر بشود. خاصیت امکان استعدادی این است که در زمانی که استعدادی هست مستعد لهه نیست، وقتی مستعد لهه نیست استعداد نیست، با هم جمع نمیشن. یعنی این تا اون وقتی که چوب استعداد دارد امکان استعدادیه چیز هست، خاکستر شدن و خاکستر که شد که دیگه امکان استعدادی خاکستر نه، دیگه خاکستر نمیشه امکان استعداد. بعدی گفتن امکان استعدادیه، فقط لازم یه دیگه اینطوری که باشه معنیش نیست که اون وقتی که این جسم را توش سه خط توش فرض کردی دیگه امکان نداره، چون استعداد با مستعدون لحجه باقی نمونه. امکان به فرض اگر امکان معنی استعداد داشته باشد که این فرض توش بشه، وقتی فرض کرده دیگه استعداد میره، پس اون وقتی جسم نیست. بعد مولا سر را میگه نه این اشکال وارد نیست با امکان استعدادی هم میشه جواب داد، چه دیگه من نهی بردم اینجا لزومی هم ندارش بدیتون. خود اویشون میگه که ابن سینا امکان را امکان عام گرفته است. امکان عام یعنی ممتنع نیست، یعنی محال نیست، ذاتن محال نیست. اگر چیزی ذاتن محال نباشه اینم گرد ممکن است به امکان آن، ولو محال باشد نه ذاتن. خاطر این که یه لازمه یه محال دارد محال باشد، این اشکال نداره دار. ذاتن اگه محال نباشد ما میگم امکان عامه، میگم این ممکن است. یعنی چه؟ یعنی ذاتن محال نیست. بله ممکن است که با اینکه ذاتن محال نیست برای تحققش لازم میاد یه چیز محالی انجام بگیرد، پس به این سبب میشد محال. یعنی محال بالغیر است ولی محال به ذات اشکال نداره، بازم میشه ممکنه. گفتیم ابن سینا گفتش این امکان عامه. مولا سعد هم میگه لازم نداره بگم های امکان عام هم هست، حتی میتونیم بگیم امکان وقوعی است. امکان وقوعی یعنی چی؟ یعنی چیزی که نه ذاتن محال است نه مستلزم محالی است، نه خود به خود محال است نه وقوعش لازمش میاد یه چیز دیگه محقق چیز یه محال محقق بشه که خود به خود محال نباشد و لازم آخرش محقق نمیشد. بله فرض که میشه کرد چرا نمیشه؟ نه ببینید یعنی یه نقطه فرض کنید توش سه تا خط خودتون درش فرض کنید،
خط نهایت سر.
بله بله ببینید خط واقعیه که بخوام اون شرط داره، ولی فرض خطش کال نداره. ببینید یه وقت هست من مثال که زدم بر ریاضی این بود که ما میگم این چون عمود بر این صفحه است، بر همه خطوط این صفحه عموده. گفتم با کدوم خطوط مثلا بر اینم عموده است؟ میگن بله. خب با اینکه زاویه نساخته است که عمود باشه، که زاویه سی عمود است، اینکه زاویه با این نداره. پس وقتی که میگن عمود است اینجا این نه مدل چیز به کار رفته است. یعنی اگر شما و یا گفتم یه خطی اینجا ما در نظر میگیریم تو ریاض، میگم که یه خط تو این صفحه رسم میکنیم. ببینید اگر فرض بکنی اون که اشکال نداره، ولی اگر واقعا خط را تو خارج بخوای موجود بدونی حتما اونجا یه سطحی محدودی میخوای، اونم یه جسم محدودی میخواد. پس این چه میگن؟ یعنی این که این کل سری داشت شما بتونید یه نقطه توش بگیرید، از اون نقطه یه دستگاه محور مختصات بیزرونی و از اون نقطه به هر طرف رو هر محوری حرکت کنه، اونو بیابه، اینو میگن جلس. حالا فرضش اشکال نداره، اونی که من دارم بله این طوری نیست، ریاضی تو خود چیز بله فرض اشکال نداره. ببینید یه وقت خط واقعی، من حرفم اون وقت خط واقعی بود، یعنی ببینید حالا مثلا تو تناهی ابعاد وقت که میخوان میگن که یه خط نقطه بگیر تا بی نهایت ادامه بده، بعد میبینیم فیلسوفای قید اضافه میکنن، شما نمیدونین این قید برای چیه، چون اونها یه خط واقعی میخوان در نظر بگیرن نه یه خط فرضی. تو این تعریف خط فرضی دارم میگم یفر است، یعنی شما بتونید یه خط توش فرض کنید. به تعبیر دیگه ببینید مثلا هر سری هست خط که تعریفش فرق نمیکنه، کم یاده یه بودی است، نه فقط ببینید ما یه وقت خط واقعیه داریم میگویم، اون حرفی که من گفتم اونجاست، اما وقتی خود فیلسوف میگه فرض خط کافی باشه، نه لازم نیست خط باشه، بله اگه بخوام بگم کره باید خط داشته باشه، یعنی اینطور بگم، بگم کره اون چیزی است که امکان این داشته باشه اونا خط توش ایجاد بکنی، و اونجا حتما باید کره رو برید سطوحی پیدا بکنید، این سطوح محدود بشه چیز، ولی اینا چه نمیگن، میگن که فرض بتونی بکنی توش یه سه تا خط، خب سه تا خط میشه فرض کرد. به تعبیر دیگه ببینید اصل لب حرفشون اینه، اینا میخوان بگن دا جسم، میخوان به گستردگی یه جسم اشاره کنن دیگه، شما یه جواهری دارین که گسترده نیستن، حالا مثلا تو غیر جواهر من مثلا نقطه یه چیزی گسترده نیست، ولی جسم یه چیزی گسترده است، حالا این جسم رو نمیبینی اینجا هست 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 گسترده، یعنی این بخشش که اینجاست اینجا نیست، بخشش که اینجاست اینجا نیست، و به همین ترتیب یه حالت پخش شدگی دارد و گستردگی وجودش تو سه جهت از هر جهتی میریم یابید. اینو به این تعبیر گفتم، من خودم به تعبیری که معمولا میگم امرو مثلا بخوای به زبان ریاضی بگوی برای بچه های دانشگاه باید بگم جوهری، جوهرم یعنی صفت نیست، یعنی شما یه جوهری دارید که این جوهر میتونید توش یه نقطه فرض کنین و از اون نقطه یه دستگاه محور مختصات بزنین. حالا اگر این جوهر این خصوصیت داشته باشه که رو این دست محورهای x و y z به اندازه یه اپسیلون حرکت کنی باز همون جوهر بیابی، همون که تو مبدا تو نقطه میابی اینجا هم بیابیش، اینو بهش میگن جسم، یعنی میخوان به پخش شدگی جسم اشاره کنن، وجودش وجود پخشی است جمع نیست، اینو با این تعبیر میگن، تعبیر دقیقی هم هست. خب گفتم این ملا صدام یه دست این امکان یه اولا امکان را از این امکانایه به قول خودش تقدیری نگیرین دا، امکانه حقیقی است، یعنی چه؟ یه وقت هست ما یه چیزی محالی فرض میکنیم، مثلا تو برهانهای خورف دیده میخواییم یه چیزی ثابت کنیم، بعد اول میام نقیزش را فرض میکنیم، بعد به یه تناقض میرسیم میگون پس این نقیز اون که فرض ما اشتباه بود، پس وقتی این باطل است نقیزن، یعنی مدعامون درسته، اینجا فرض یه تقدیریه، یا میگم مثلا فرض کن که فرض کن یه نقطه بود داره، این فرض محاله، اینجا ایشون میگه این فرض محال نیست، فرض امریست ممکن، پس فرض تقدیری نیست، فرض امریست ممکن، توجه فرمون. خب این تعریف جسم است، اون درس هم ما اشاره کردیم و الان دیگه روش نمیخوایم تکیه کنیم، اون چیزی که برای ما مهمتره و این تعریف هم خود مولا صدرا که مدعی است تعریف حدیه، تعریف جسم رو اتفاقا صرف های حدیشون میدونه. ایشون نمیگه چرا اون، میگه ما امکانهای دیگه داریم و ما امکان برای اینجا مناسب ترس در واقع حرفش نیست، برای اینکه ببینین امکان وقوعی که شما میگون یعنی محال که نیست، چی مستلزمه یه محال هم نیست، یعنی ببینید مثل این که مثلا شما یه جسم رو میتونید ببرید، میگم ممکن است ببرید، توجه فرمایید. خب این جسم میگم ممکن است ببرید، یعنی اگه خواستی واقعا میشید برید، یعنی نه خودی بریدن جسم محال است، نه مستلزمه یه امر محال است. یه وقت یه چیز خودش محال نیست اما مستلزمه یه امر دیگری است که اون امر محال است، باز این شی میشه محال، منتهی محال بالغیر میشه، ممتنع بالغیر میشه. میخواد بگه که اینجا ما چه لزومی داره بیام امکان عام را بگیریم که با ممتنع بالغیر هم سازگاره؟ بیان شما محاله وقوعیه بگیریم، یعنی نه ممتنع به ذات است نه ممتنع بالغیر، واقعا این کار امکان داره. به تعبیر حالا دیگه حتی میشه خط واقعی ایجاد کرد تو کره، تو ببرین کره را، همین کره را تو ببرین سه تا خط توش ایجاد میشه، هیچ محالی هم لازم نمیاد. توجه فرمان. خب فرضش ها، فرضش ها میگه
بله.
بله فرضش هم کنه وقوعی همه چه داره، داره برش خواستش بله ممکنه تو اجسامه فلکی به قول اینا نداره دیان چیزی. بله ببینیم بعد میرن سر اثبات جسم. اثبات جسم خیلی اهمیت نداره در لحاظ فلسفه، چون اینا جسم یه چیز بدیهی میدونن، یعنی منکر جسم منکر یه امر بدیهی میدونن. منتش دو نوع اثبات درش آوردن، یکی اینکه آقای طباطبا اینجا اشاره میکنن، این است که میگن که شما وقتی که با اجسام تماس میگیرین میدونین که ما حس جوهر یاب نداریم، ما هیچ حسی نداریم که جوهر حس کنه. مثلا ما به چشممون رنگ رو حس میکنیم، با گوشمون اصوات رو میشنویم، با دستمون زبری و نرمی ها، سستی ها، سفتی ها، با بینیمون بو را حس میکنیم و با زبانمون طعم ها را. با کدوم حسمون هست جوهر حس کنیم؟ جوهر ما حس نمی کنیم. شما میگوین خب من دست که میزنم یه جوهر حس کنم، یا نه دست که میزنیم سفتی حس میکنیم. سفتی یه کیفیته، صلب بودن یه کیفیته. تو آب که دست میزنیم شلی حس میکنیم، اونم یه کیفیته. اینا همه کیفیات هست. ما اصلش تمام چیزایی که حس میکنیم در درجه اول کیفیات هست، بعد بعضی کمیات هم تابع کیفیات فیلسفا میگن. و اتفاقا این چیزی هست که فلسفه غرب هم قائل هم بشه، یعنی فقط مخصوص ما نیست. برای همین است که خیلی وضعی است فلسفه اسکیم غربی جوهر ما منکر هم میگن، ما چیز به نام جوهر نداریم. و آقای تبا تبایی هم میگن کسی که جوهر منکر است در واقع اعراض جوهر گرفته. حالا سلام علیکم. حالا میگن که خب ما وقتی که با یه سطحی تماس پیدا میکنیم، رنگش هم میلیم، بعد دست میذاریم بهش مثلا سه سلاوت حس میکنیم، بعد یه سطح دیگه هم اون ور حس میکنیم، بعد به کمک عقل در میابیم که بین این دو تا پر است، خالی نیست. یعنی اون چیزی که این سلاوت مالشه است و این سلاوت این ورم مالشه است، یه چیزه که اینجا رو پر کرده. یعنی اینه دیگه عقل ما به ما میگه و به این ترتیب پی میبریم به این که جسم. در واقع این استدلال نیست، در واقع این است که ما چی تو به جسم پی میبریم. و همین طور هم هست، ما چطوره که جسم رو میفهمیم، عوام هم جسم رو میفهمن. فهمیدن این که جسمی در خارج وجود داره که مخصوص فیلسوفا نیست، که عوام هم میگن جسم وجود داره. وقتی هم میگم جسم هم نمیفهمن، یه چیزی که به اصطلاح سخن داره پر کرده است یه جایی رو و نمیشه اون جسم دیگه پرش بکنه، یا همچین چیزی ازش میفهمن. وقتی هم نمیدونه همینطور است، دست میذارید این ور اون ور، میگه خب بین این دو تا یه چیزی هست، یه ساعت این ور یه ساعت این ور، یه چیزی هست که این دو تا ساعت مال اونه که اینجا رو پر کرده است، چیزی هم نمیتونه تشخیص بده، اون اسمش رو میذارید جسم. پس هرچند با حس نمیابیم، به کمک عقل با این نوع استدلالای خیلی ساده به جسم آدم پی میبره. از لحاظ چیز استدلال اینو میگم بهش استدلال عینی، یعنی شما وجود جسم را وجود جسم پی میبرید. ملا سعد را سعی کرد استدلال لمی هم بیارد، یعنی از طریق این که خداوند علت بیاد اثبات جسم را، از این طریق که خداوند متعال بخیل نیست، ناتوانم نیست، اینجا هم ایجاد جسم هم هیچ معارضه ای ندارد با هیچ چیز دیگری که بگم فی ذات محالس یا امکانی وقوعی نداشته باشه، خب بنابراین نیافریدنش میشه بخل، پس خدا میافرنه. یکی دو تا استدلال دیگه آورده است که اینا خیلی اهمیت نداره، بحث بعدی ما خیلی برامون مهمه. خب سه تا خط شما میآورید، سه تا خط سه تا کمیتن. ساعت هم مثلا موقع میام که ساعت هم نمیآورید، رنگ ساعت ها میآورید، خود ساعت ها نمیآورید. نه دیگه شما اگر این دستگاه عرض جوهر یه قبول کنید، اون جام رنگ ساعت ها میآورید، خود ساعت ها نمیآورید. توجه فرمایید. خط هم شما بله، خط ها مثلا میشه بگم به یه نحوی میبینید، میگن کمیات هم بعضی هاشون به کمک کیفیات میآورید. مثلا شما درست است رنگ اش دو تا رنگش نمیآورید، ولی دو تا لکه تو چشم شما ایجاد میکنه. وقت شما به کمک اولا و به ذات چشمتون رنگ میبینه، ولی بعد به تبع رنگ تعدد اینا رو هم درک میکنه. یا یه وقت یه جسمی رنگی کوچیکا میبینید، یه جسم رنگی بزرگا میبینید، به تبع رنگش بزرگ یا کوچیکش درک میکنید. و الا خود چشم بزرگ یا کوچیک بدون رنگ نمیتونه درک کنه، با رنگ دارد بزرگ یا کوچیک درک کنه. یعنی رنگ یه لکه بزرگ تو چشم میاد، یه لکه کوچیک میگه ها اون یه جسم کوچیک است، اون یه جسم بزرگ، اون یه سطح کوچیک است، اون یه سطح بزرگ. اینا رو توضیح دادن تو این چه هست چوری چی نه ببینین، ما در واقع ما یه سری محسوسات اولیه داریم. محسوسات اول که میگن یعنی اینا، یعنی شما ببینین اون عضو اندام، کاری به قوه ندارم، اندام بدنی شما که مدرکه، مثل چشم، گوش، بینی، زبان و پوست، اینا کاری ادراکی اینا انجام میدن. ببینین از چه چی متأثر میشن، چه چیزی اینه منفعلش میکنه. میبینین تو چشم که میگم رنگ ها منفعل میکنه، نور و رنگ، این دوتا. تو گوش که میگم اصوات چیز میکنه، یه چیزی خیرچی بزرگ باشد یا کوچیکی فرق برای گوش نمیکنه، اما صوت فوری تو گوش ما صوت میشنه. این چیزی که خود این اندام را اولا و به ذات تحریک میکنه، منفعل میکنه، اینه بشکن محسوس اولا و به ذات. اینه بعد به تبع این شما محسوسات دیگری داری، مثل چی چی؟ مثل این که اگه صوتی، اون صوتی که باشه گوش شما مخورد ممکنه شدید باشه، ممکنه ضعیف باشه. وقت به تبع این که صوت رو درش میکنه، گوش شدت ضعف هم درش میکنه. بعد یعنی این صوت بلند بود، این صوت کوتاه بود، مثلا دامنه چیده. تو چشم هم همینطور است، بزرگ یا کوچکی هم میابید. پس بنابراین یه سری از عوار اعراض را هم به تبع اون محسوس به ذات ها میابه اندام های شما، درست شد یا نه؟ و اینا این دومی ها ممکنه است بین مشترک باشد. مثلا شما هم با چشم بزرگ یا کوچیکی ها به تبع رنج میابه، هم با گوش بزرگ یا کوچیکی ها به تبع صوت. شما یه صوت بزرگ بلند را با یه صوت کوتاه قشنگ بینشون چیز میکنم، پس بلند من گونه این خیلی بزرگ، این خیلی کوچیک بود. با چشمم هم همطور، با رنگ این خیلی بزرگ است، این جسم رنگ بزرگی ایجاد کرده است، لکه بزرگ چشم ایجاد کرده، اون یکی کوچیکه. پس بزرگی و کوچیکی هم با چشم دارین درک میکنین، هم با گوش، منتش به تبعه اون محسوس اولیه. ولی وقتی میبینیم تو جوهر میبینیم هیچ نداریم جوهر درک میکنیم، معقولات سان فلسفی ها هیچی درک نمیکنیم. یعنی شما وجود درک نکردن، نه با چشتون وجود دیدن، نه با گوشتون وجود شنیدن، نه با بینیدون وجود بو کردن، هیچی این حرف، ولی مفهوم کلی وجود داره. این است که معمولا میگن که ما معقولات ثانی فلسفیمون مفهوم جزئی ازش نداریم. من الان که دارم رنگ این پارچه رو میبینم، این دیدن من یه سفید یه جزئی به من نشون میده، بعد چشم رو ببندم یادآوری میکنم اینم سفیدی جزئی، بعد مفهوم کلی سفیدی، پس من یه مفهوم دارم به نام سفیدی کلی، اونا حسی یا خیالی یعنی جزئیش هم دارن، اما وجود اینطور نیست. شما مفهوم کلیه، مفهوم جزئی وجود نداریم تو ذهنتون، هرچی میگردیم هم چیز پیدا نمی کنیم، نه تو حس نه تو خیال. وحدت هم همینطوره، خودوس هم همینطوره، این حرفا. وقت جوهر هم یکی از همینا، حس جوهر رو یا منادم اینا ابن سینا ظاهرا تو حرفاش داره، بعد فیلسوفای غربم رو همین خیلی تاکید دارن که ما حس جوهر یاب نداریم. دیدین تو بعضیشون منکرم میشن، حتی نفسم منکر میشن، میگم اون چیزی که ما میگیم یه ادراکات هست، من میبینم دارم شما رو میبینم، اینا بله، این دیوارو میبینم، صوتی میشنوم، اما یه چیز به نام من، این محسوس نیست برای من، پس منکرش میشه. خب
چه اشکال داره یه جوهری در نظر بگیریم به عنوان زیر نهاد که ازش باید میشه بکنیم اون اساس و هر این صفات اون باشه، یعنی ما یه جوهری علاوه دیار جسمی نشیم، یه جوهر چیه؟ میگن ما جوهر گرا باشیم. خب اما جوهری که یه جو یه جوهر زیر نهادی باشه تو تمام اشیا. به این معنی که ما نخواهیم یه خود جسم یه جوهر جداگونه‌ای بدونیم. اینا تمام این سه چون هر میشن میشن صفات و ویژگی‌های اون چیزی که بر اون جوهر.
خب همون است که جسم میگن فقط از این نمیگن که.
ببین شما ظاهرا چیزی که در نظر میگه غیر از یه جوهر زیر نهاد یه جوهر دیگه هم به نام جسم قائل
نیست. نه دیگه ما یه جوهر قائلیم به نام جسم که این اعراض همه صفاتمونه.
خب این بعد شما در تقسیم بندی جوهر وقتی میاد جلو با یه چیزی به نام
اون حرف دیگه اون بعد ببینه اون یه حرف دیگه است. یعنی ما اونی که اولا و به ذات درک میکنیم یه جوهر درک میکنیم که این اساس مثلا یه جوهری سه بعدی با همین تعریف که گفتم که این چیزایی که ما میگم اعراض اون اسمو درک میکنیم ما این است رو این میابی. خب این تمام. حالا دعوا سر این است که این جوهر خودش ساختمانش چه شکلیه. آیا یه امر بسیطه همون که شما الان دنبالش این امر بسیطی که همه جا رو پر کرده و هر جا یه قطع شما در این میبینیم و یه عوارضی داره در این حرفا. این بدن من یه قطعش است، بدن شما یه قطعش است، این میز، این مزاک، این حرفا. آیا اینه یا خود این جوهر تازه تو خودش از اجزا تشکیل شده؟ این دعوا دیگه یه دعوای دیگه است. یعنی اونی که اولا به ذات کردن همین فرمایش شما منتش بعد این دعوا مطرح میشه که آیا خود این میشه بسیط باشه یا این ضرورتا باید مرکب باشه. وقتی که اون ده استدلال عقلی میارن اونایی که میگن مرکبه نه این و این بحث بررسی مصداق مال همینه. پس ما یه جوهره به تعبیر شما زیر نهاد قبول کردیم به نام جسم با این تعریف. حالا میخوام ببینیم این جسمه آیا واقعا یه شیء بسیطه یا نه مرکبه. اگر مرکبه سه شکلی است ترکیبش. حالا بحث رو این میاد. خب پس ما الان بحث مهم ما بررسی مصداق جسمه. خواهش
میکنم.
نه اگه بدونیم باید بگویم محسوس به طبع. باید بگم ما معقولات ثانیه‌ای داریم. نه ببینید در واقع از اونه ما باید ببینیم که معقولات ثانیه‌ای چی هست تو دستگاه ادراکمون داریم. یکی میگه نه معقولات ثانیه‌ای پس باید قبول کنیم یه معقول ثانیه‌ای هم داریم که جزئی هم داره ما درکش هم میکنیم این حرف. بله خب ببینید ما برای این که بفهمیم
چون
متنظم سه بودی جهان که بیان پس چهار بودی بعد بیان پا پس اگر هم نباشه پس با ما سه بودی در تعارض این طور من از همه چیزی میتونی اثبات کنه. نه ببینید اگر که اونم ممکن باشه چرا خدا خلق میکنه و تعارض با چیز دیگه نداشته. یه وقت هست ببینید ما میگم اگر نخلق کنه اونو نمیشه خلق کنه اونو خلق کنه نه نمیشه یه تزاهمی هست. خب اونجا معلوم است یکی اینا خلق میشه کدوم دیگه مرد به اون نظام کل عالم. اما اگر هیچ اینا نباشه یعنی شما میبونید یه عالم عقوله هست بعد یه عالم مثالی هست بعد یه عالم دیگه به نام عالم جسمانیات هم میشه باشه و این عالم جسمانیات نیست توی هنچ خصوصیاتی دارم توجه میکنید باشه هیچ ضرر نداره نباشتم هیچ ضرر چیز نداره فرق نمی کنه نه مزاحم است با چیزی این عالم. خب حالا خدا خلقش نکنه میان برمیگرد به بخل خدا ولی اونم همینطور است اگه واقعا امکان داشته باشه از نظر اینا امکان نداره. چهار بودی به این معنی که چهار بودی عمود بر همون نه اینکه همین چهار بود مولا صدر اونو خودش قبول داره ده. ولی از نظر اینا یه هم چهار بودی اما یه الان فرض کنین که اومدن گفتن نشون دادن که نه چهار بودی هم امکان داره خب اونم باشه اینا. بله برای این چه شما ببینید شما یه عالم عقول داری یه عالم مثال داری که اونا بالاتر از این عالمن یعنی در طول عالم طبیعت هم نه در عرض اون. تو جزئیات طبیعت چه میان اون عقل ما نمیرسه چه چیزی با چه چیزی تعارض اوناشه دیگه ما به این جزئیات نمیتونیم اونا رو با تجربه خیلی وقتا اصلا شما تجربه رو چی میذارین کنار که میرین میبینین این با اون مثلا فرض کنین این میکروب وقتی میگین دوا این میکروب میکشه دندون تو هم تعارض دارن دیگه یا این باید بشه یا اون باید بشه اونا رو دیگه یه سرش تجربه ما نشون میده، یه سرش تجربه های دورون نشون میده. اینا شما نمیتونید به طور کلی، اینا میگن یه عالم عقل داریم، یه عالم جسمم داریم، یه عالم مثالم داریم که اینا مولا صدرا مثلا شیخ اشراق بعد میگن میگن خب یه عالم طبیعتم میشه داشت، به خدا بیافرند یا نیافرند، خب نیافرند بخنه. بعد مولا صدرا یه چیز دیگه میگه، میگه هیولاره که میدونیم داریم، خداوام هست. خب این مراتب تشکیکی باید طور باشه، نمیشه تفره باشه. و جسم قبل، صورت جسمی قبل هیولا، پس برای جسم داشته باشیم. یعنی چه استدلالی هم میاره؟ حالا استدلالشون خیلی براشون مهم نبوده، اساسی کارم داشته. استدلال آخر که میاره چه؟ حالا شما گفتی من اشاره کنم، این است که میگه از عالم جسم آفرید نشد خیلی از اساس رحمت خدا فیض خدا میشد متناهی. چرا؟ چون عالم عقول و عالم مثال که موجوداتش همه بالفعل نامتناهی، بالفعل نیستن از نظر اینا. اما عالم جسم طوری است که تو عالم جسم هر جسمی عرض می شود که از اون جسمی از شروع میکنه با حرکت هی ترقی میکنه، ترقی میکنه تا از تبدیل میشه به یه مجرد و به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه. وقت میگه که مرتب داره از این عالم جسم چیز موجودات همتون مرتب دارد موجودات ایجاد میشن تو عالم طبیعت، تو عالم عقول اینطور نیست. عالم عقول ثابت است، عالم مثال ثابته، ولی اینجا اینطور نیست. شما الان میبینین که یه بچه نبود امرو متولد شد، یه آدم آفریده شد، یه نفس جدید ایجاد شد، یه کارهای جدید میکنه فرد. یه بچه الان میبینین چقدر نفوس ایجاد شدن، نفوس حیوان، نفوس انسان، نفوس گیاهی. میگه اینا همه مال عالم طبیعت است که توش حرکت و هیولا و قوه و فعل هست و این عالم تا هست مرتب داره چیزی ایجاد میشه. خب اگه این عالم نباشه نتیجه میشه که موجودات منحصر میشن در موجودات ثابتی ماننده عقول و موجودات چیز، هیچ چیز جدید دیگه ایجاد نمیشه. بفرمایید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. بله بفرمایید. خواهش میکنم.
لازمه
عالمه
هیچ وقت هم نباید
بساطش
جمع بشه.
عملا مواسطه بدونیم بساطش جمع میشه. این چی گفته؟
حرکت
جوهری
میگه؟
حرکت جوهری یعنی یه وقت میشه که هیچ جسم نخواهد بود؟ نمیگه ما منتهی میشیم به قیامت. نمیگه که هیچ وقت هیچ جسمی وقت میاد که هیچ جسم نخواهد بود که. و چه؟ خب حالا یه جسم دیگه ایجاد بشه چه اشکال داره؟ یه عالم جسمان دیگه ایجاد بشه. این عالم جسمون که تکرار نمیشه بشه که مثل نیست که
ادامه داشته باشه
که این داره تکامل پیدا میکنه میشه مجرد.
اون چه ادامه داشته باشه؟
یعنی چه ادامه داشته باشه؟ این داره تبدیل میشه به مجرد. یعنی چه ادامه داشته باشه؟ شما داریم مثل نیست که اکسیژن تبدیل میشه به آب، اما بازم اکسیژن باشه دا. خب آب شد دیگه.
بشنده
ارزمون
حرکت
جوهریشون
به
تلیت
برسه، ولی بازم ادامه داشته باشه. یعنی بازم این
تک
متوقف نشه.
چی متوقف نشه؟ من
نمی‌فهمم. حرکتش متوقف نشه.
حرکت یعنی بعد از این چه مدت؟
که بازم عالم جسمانی باشه و به سمت حرکت جوهری به سمت تلیت.
ببینید عالم جسم، ببینید عالم جسمانی چه میگه؟ اگر منظورتون اون صورتی است که رو جسم است و تبدیل میشه به نفس، اون که امکان نداره. اون یه امر سیال است که اولش صورت است، وسطش نفس گیاهی، وسطش بعدش نفس حیوانی، بعدش نفس انسانی، بعدش هم میشه یه عقل و تمام شد به ثبات رسید. اصلا اون سیرش نیست، به اونجا نرسید ناقصه. اگر منظور اون ماده است که این صورت میشه، اینه که نگفتن تبدیل میشه، اینه که هست ولو به صورت سیال همیشه هست به این صورت. میگه ما وقتی که تبدیل میشیم، میگه از نظر مولا صدرا ما اول یه صورت جسمانی بودیم، حالا شدیم یه نفس انسانی، درسته؟ ولی این اجزا بدنمون وقتی میمیریم باقی مونه تو طبیعت هنوزم هست، از بین نمیره. نمیدونیم اون عالم طبیعت نباشه، اینا رو هیچ شما نمیدونیم. یعنی این واقعا چیز نیست که نه فلسفه راجع بهش حرف دقیق زده باشه، نه از قرآن اینا میشه دقیقا در آورد. منظور چیست که آسمان ها چه میشوند، زمین چه میشود؟ این حرفا آیا یه روز میشه هیچ عالم جسم ها هیچ جسم نباشه، همه شده بشن چیز؟ یعنی چیز معلوم نیست. نه یعنی اگر به تعبیر دیگه اینطور میخوام بگم، اینه معلوم نیست، نه اینکه معلومه، میخوام بگم یعنی اگر اون وقت هم امکان یا همین جس باقی باشه، یا اگه این جس فرض کنیم لازمه این که این یعنی تکامل پیدا کنه، نیست یه وقت این عالم از بین بره. خب این بین من نیست که حتما یه عالم دیگه به وجود نمیاد، همطور که این عالم به وجود نمیاد دور خدا یه عالم دیگه به وجود نمیاد، فیض قطع نمیشه. نه ببینه استدلال معینه، میگم ایشون ادعاشون نیست استدلال دو فعل جمله درسته، ولی میگم من استدلال دقیق روش کار نکردم.
معلوم نیست
مسیح چیه، میگم معلوم نیست
اینکه عالم جسمانی
وجود داشته باشه. نه ایشون دارن میگن عالم جسمانی تموم میشه دیگه، وقت میگم معلوم نیست از کجا میدونیم تموم میشه، من اونو میگم. مرحب
شما من فیض خود آره بر اساس ترتیبی اسمان
نه، اگرم تمام بشه و امکان عالم جسمانی دیگه باشه خب اونم آفریده میشه، یعنی عمومش قطعیه که فیض خدا قطع نمیشه. یعنی هر چیزی امکان تو نهمه های قرآن داریم، هر استدلال فلسفه داریم، کلن نمده ها و ها و ما کانه عطا رب بکه محضور ها، عطا خدا حضر رو ارنیم داره، هیچ وقت من نمیشه. هر کی ببینیم کافرترین شیطون با عطای خدا میگه نیست، این همه فساد به پادرت میکنه تو الان اول که انسان اومده تو زمین تا حالا خدا منعش کرد، مرتب داره با عطای خدا چی کارم میکنه، این همه جنگ، این همه فساد، این همه خون ریزی، نقشا هم بیاره به هم ریخت دیگه، بالا تو پیغمبر اسلام و نقش بعد که کشیدن برای بعدش این حرفا، اینا همه شیطون دارت میکنه و خدا هم داره بهش عطا میکنه. یعنی عطا خدا، هر خدا به هر کسی هر نوع فعالیتی میکنه به سعیش میرسه به سمن، حالا میخواد در جهت کفر در جهت هرچی کمک میکنه، کسی که دنیا میخواد از دنیا بهش میده، کسی که آخرت خواد از آخرت بهش میده، عطا خدا محضور نیست. تو فلسفه هم اینا اثبات میکنن که عطا خدا محضور، خدا نامتناهیست و هر چیزی امکانه هر نوع استعداد هر نوع رحمتی داشته باشه خدا به اون میده. حالا این که ایشون میگن که این عالم تموم میشه، میگن معلوم نیست از کجا میدونیم تموم میشه، آیات قرآن میگه این آسمان ها مثلا این کوه ها تیز میشن زمین صاف میشه، اما نگفته سر بمیرن، یا گفته یوم نطو السماء تسجل الکتب، از که این کارو میکنه، حالا این پیچیدن یعنی چه، ما نمیدونیم از بین رفتن که به فرض، پس اینو من میگم معلوم نیست که از اون ور معلوم نیست تموم بشه، تمام بشه اون یه وقت تموم میشه، این استدلال تو غلطه. از یه طرف دیگه به فرض این که تموم بشه، میگه خدا این عالم جسمانی خلق نکرد، حالا یه بیگ بانگ فرض کنیم بوده اصلا اینطور شده، میگه میشه یه بیگ بانگ دیگه یا یه طور دیگه که ما عقلمون میرسه دور عالم جسمانی خلق شد دور شروع بشه. تو خود روایات این هست دیگه، بحثی هم نیست مربوط به کلاس ما باشه، که ظاهرا روایت هست که از امام میپرسن قبل از اینکه آدم بشه میگن آدم دیگری بود اسم خلق دیگری، آدم دیگری بود قبل از اینم آدم دیگری، یعنی ادامه داشته این جریان. و مولا سعد تکیهشون این است، این تداوم فیض که دائما فیض هی نابسرت نامتنه، ببینی هی چیز نا داره، ببینی مرتب داره چیزی ایجاد میشه، میگن این مال عالم طبیعته، تکامل که تو عالم طبیعت هست، ولی تو عالم عقول که هرچی هست از اول تا آخر ثابت هست، همون که بودم اصلی اسرافیل داشتیم، همیشه هم بوده، همیشه هم خواهد بود، همین هم هست که هست، یه میکائیل یه ازرائیل یه چی این حرفا، این تکامل همه بعض اینجا برمیده، این کسرتی که داره به وجود میاده، هر چیزی میبینیم به قول آقای طباطبایی نظرشون نیست که هر نفسی که وارد عالم عقل شد یه عقل به عالم عقول اضافه میشه، هر نفسی که به مرتبه یه عقلی برسه یه عقل به عالم عقول دارد اضافه میشه. خب چرا خدا از اولی عقل رو نیافرید؟ چون این عقل فقط از این طریق امکانی وجودش بود، پس از طریق عالم طبیعت دائما دارد عالم عقل زیاد میشه هی به موجوداتش، عالم مثال زیاد میشه به موجوداتش، هر نفسی که تجرد مثال پیدا میکنه یه موجود به عالم مثال اضافه شد. خب یه عالم طبیعت بگیرین دیگه نیست، حرف مولا سعد رو همینه. این استدلال اخیرش که میگه که فیض متناهی میشه به این اشاره داره که از طریق عالم طبیعت است که دائما نفوسه کسرت داره پیدا میکنه، یا یه سرشون میشن عقلی به عالم عقل اضافه میشه، یه سرشون میشن. خب حالا ببینین این استدلال که میگم این بوده. این آخر کار ایشون میفرماد که ایجاد افزون بر این صفحه 161، ایجاد نکردن جسم مستلزم آن است که فیض واجب بذات در موجوداتی متناهی یعنی عقول و موجودات مثالی منحصر شود که از نظر اینا نا متناهی هست که به معنای انسداد بار بر رحمت و فیض است به روی حقایقی که قابل فیضان و تحقق هست. یعنی چه؟ یعنی اگر عالم جسم باز باشید چون در عالم جسم تکامل هست یواش یواش این صورت جسمی تبدیل میشه به مثال، مثال تبدیل میشه به عقل، هی به موجودات عالم عقل اضافه میشه، به موجودات عالم مثال اضافه میشه. البته این با نظر آقای طباطبایی است، ایشون این نقد در دارن، حالا خود مولا صدر ممکن است چیز دیگه داشته باشه. و این با فیاضیت علل اطلاق واجب به ذات و رحمت نامتناهی بود. این استدلال را یادم بخواد خیلی دقیق بحث باید واقعا تحلیل کنه دقیق، چون مسئله اصلا بس چیز بوده است، روشن بوده است دیگه. من نخواستم اینجا بیام این استدلال را بهش بپردازم. ببینید حالا بریم سری بررسی مصداق جه. چرا؟ نه نه باید ببینیم کدوم مقدمش اونجا، ببینیم کدوم مقدمش آیا این مقتضای فیض الهی یا چنین لطفی هست یا نیست، اونش جدلش میکنه. ولی اینجا این نیست، اینجا میگن موجوداتی را امکان دارد. میبینیم در این خدا میافرینه، در فرشون این عالم را نیافرده بود، خب موجودات نبودند دیگه.
جانم باره اثبات استدلال تو همه این موارد اونجایی که شما فرمودین هر چیز امکان وقوع داشته باشه حتما به خلق باشه، درسته؟ باره اثبات ظاهر اینه، یعنی از هر یازیت خدا
بله هرچه ممکن، هرچه امکان وقوعی داشته باشه بله.
و این باره روشن بشه، اگه این روشن بشه
ببینید باره اصلی یه روی نفت که اولا نقبول بکنیم که خداوند، ببینید خداوند براش این موجود و اون موجود فرق نمی کند. اگر یه موجود بیافرینه یکی نیافرینه این توجه بلا مرجعه است، هر دوتاشون امکان وقوعی داشته باشن، چرا اینو آفریدی اونو نیافریدی؟ خب اونم میافریدی. این یه بخششه، یه بارش امکان وقوع اشیاء. پس اگر امکان وقوعی داشته باشن خدا هم که ترجمه بلا مرجعه است، یکی بیافرند یکی نیافرند، به علاوه بخل لازم میاد و اینا رو همه از خدا نفی میکنن. میگن معلومه، میگن یا علمش نداشت یا قدرتش نداشت یا بخل داشت، که هیچ کدوم اینا تو خدا صفات خدا نمیتونه باشه. الان کما کن
بله،
یعنی الان هم هست خدا و هیچ نیست، اگه اونم خیم کنه این الان هم همطوره فرق نمی کنه که نه نه همچه چیزی قائل نیستم فلسفا تو نه نه تو حدوث عالم. حالا من یه چیز راجع به همین الان کما کن بگم، اولا که اینا آقای حاج آقا فیاضی میگفتن یه وقتی آقای جوادی، حالا میگه همینه میخوام بگم، همینه میخوام بگم، آقای فیاضی میگفتن یه وقت آقای آیت الله جوادی به من گفتن ما فردا با یکی از آقایون از این تفکیک یا مشهد بناسی مناظره داشته باشیم دو نفری، بعد نیست شما بیان باشین اونجا. بعد میگفتن اینا نشستند و شروع کردن بحث کردن، یه وقت بحث بالا گرفت، بعد اون بنده خدا در اومد گفت که بله ما روایت داریم که کان الله ولم یکن معهوشه، ولی کدوم الدنجی دیگه اومده است این قید و پشتش گذاشته است ول آن کما کان، کدوم الدنجی این کارو کرده است که چیز میکنه آقای جواد؟ بله با همین تعبیر آقای جوادی هم هیچی نگفتم بلند شدن رفتن، انگار زودتر بهشون الهام شده بود یه چیزی میشه، یه کتاب تاخت باز بود یا لاش یه چیز گذاشتن برشن آوردن گذاشتن گفتن این الدنج، ایشون چیزش آوردید آخوند خراسانی، حالا آخوند خراسانی چه دیگه نمیتونن مهاجر شد بعدی بله با هم شهرش نه آخوند، از مرد خیلی بزرگی است نمیتونن از کسی این کارش بکنه. گفت این خیلی آقای فیاض میگفتن بر من جالب بودش نیست کوت و زود ترنه میدونست و اینم آماده کرده بود دیگه. حالا یه الهامی چیز به ایشون شده بود. حالا در مورد این که میگون اتفاقا آقای واسطی یه سری کتاب تهیه کرده احادیث را اومده استیز کرده، یکیش همین حدیث است که چند تا حدیث میردین الان کماکان توش هست. من اتفاقا دیدم کتاباشه خیلی هم جالب بود که 40-50 تا حدیث 40-50 تا دسته بندش هست. یه کار قشنگیه حدیث مثلا راجب فرسون هر یک موضوع داره دا. مثلا حدیث راجب وحدت وجود، حدیث راجب چی چی، حدیث راجب چی چی و خسیر حدیث های نابد هم آوری کرده است مستند همشه گفته است. اتفاقا یکی از چیزایی که من دیدم توش این بود که گفتن این نیست، چون آقای طباطبایی هم عرض میشهد نمیارن ولی سند نمیدن و خیلی هم میدن آقا این سند نداره. ایشون چند تا آورده بود، از جمله یکی دوتش این بود که سند داشت که الان کماکانش هم توش بود. حالا منظور نیست که بله من یادم رفت یه سری جزء یه آقای واسطی مشهده تو این چیزه است چیزه یه راه بردیرنم یه دفتر شما به من دادید پس بله بله هم ایشون میدونن یه جزء وایشون تهیه کرده است مثل که 30-40 حدیث مثلا روی موضوع 40 حدیث خیلی قشنگه با سلیقه تهیه کرده است. خیلی قشنگ وقت تو اون یک چیز خیلی جالبش برای من این بود، من اتفاقا فکر بودم که اینو کجا دیدم پس شما به من داده بودید. بله حالا اسم جزء بهش نمیگم. حالا منظور نیست که نه اون هست، اما در حال اصل صرف نظر از روایت ما تو حدوث عالم اینو خواهیم گفت. بله خود میدونی حدوث عالم توش دعوا هست بین فیلسوفا و متکلم. متکلم میگن که ما خیلی روایت داریم که عالم حادثه است. ملا سرجام و واقعا هم همطوره، یعنی یک جلد بهار راجع به حدوث عالم، یه جلد بهار یعنی 400 صفحه 350 صفحه روایت ما راجع به حدوث عالم داره. پس باید بگم عالم حادثه. وقتی اینا میگن عالم حادثه یعنی چه؟ یعنی یک هیچ موجودی تو عالم نداریم که این ازلی باشد. پس فیلسوفا میگن ماده ازلی است، اشتباه میگن. جسم ازلی است، اشتباه میگن. این هیچ کدوم ازلی نیست. به علاوه خلقت هم ازلی نیست. یعنی یه نقطه آغازی داریم که از اونجا خدا فعالیتش شروع کرد. توجه میکنین؟ از اینجا شروع شد خلقت. این تفسیری است که متکلم میکنن از حدوث عالم. فیلسوفا اول اومدن چیکار کردن؟ گفتن که آقا اولا این حدوث کدش گفته حدوث زمانی از اول تا آخر روایات من یه جاش حدوث زمان نداره. خب این حدوث ذاتی هم که میرید آمان من گفت حدوث ذاتی واقعا حدوث واقعی به این شکلی که تو روایات فهمیده میشد نی خودش میده حدوث دهری یا جاش گذاشت. ملا صدر اومد گفت نه این حتی حدوث دهری هم نی واقعا این روایات حدوث زمانی را میگه. این روایات رو هر کی ببینید ائمه با عرف مردم رو بروزن نه با خواص، با عرف مردم از حدوث حدوث زمانی میفهمن. پس حدوث زمانی عالم از ضروریات دینه، منکرش هم منکر دین حساب میشه. بعد خودشون گفت ولی میشه راحت ثابت کرد. چطوره کی؟ گفت وقت که هر تو جلد هفتم اصلا مفصل توضیح میده چه هر چیزی شما در این عام میبینید نو هیچی نداریم، همه حادثه هم. هیچ ندارم از آن قبل به این آن منطقه شده شد. هر چیزی شما داره میبینید نو. خب پس بنابراین هیچ چی ازلی نداری. این بخش درست تمام حرف متکلمی، اما میام سر اون یه بخش حرف دیگه شون. این چه از این دنت میگن که خلقت آغاز نداره، میگن هم چیز فهم داریم چه از روایات برعکسش فهم نمیشه. یا دائم الفیض علی البریه بگم که خدا از 1 میلیون سال پیش خلقت رو آغاز کرد، یا خب یکی بگه میشه 10 میلیون سال پیش خلق بکنه، یعنی این ادامه پیدا میکرد بیشتر در گذشته چرا نکرد؟ خب بخل لازمه. خب پس بنابراین قبول دارن حدوث عالم، حدوث عالم به ما اینکه خلقت یه آغاز داره فلان نقطه آغاز شد پسش خدا بود یا هیچ نبود، این چیزا قبول ندارن. نه به این شکل فلسفه قبول ندارن، نمیشه دم بهش نشکار. یه در